حرکتی، بویایی، چشایی، حافظه، صحبت کردن و فهمیدن فرد کار می کنن.
شب بر شما به خیر و نیکی باد. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، این دم 123 دقیقه است و شما بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش میکنید. به استقبال برنامه هزاره ادب پارسی خواهیم رفت.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1019، این برنامه عطار و مصیبت نامه. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. عطار نیشابوری اثر ارزشمندی دارد به نام مصیبت نامه. تا به حال درباره این اثر کمتر سخن گفته شده است. بسیاری از ادیبان گذشته تاریخ ادبیات فارسی آثاری با عنوان مصیبت‌نامه داشتند. مصیبت‌نامه عطار در تراکم مقالات مربوط به آن آثار کمتر دیده و خوانده شده. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1019مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی با موضوع عطار و مصیبت نامه دعوت می کنم. مصیبت‌نامه مثنوی بلندی از عطار نیشابوری است که با زبانی شاعرانه و عرفانی نکته‌های زیبایی درباره زندگی انسان مطرح کرده است. عطار در این اثر رمزی و در 7539 بیت مسائلی را به اصطلاح زیر ذره‌بین برده که حقایق انکار ناشدنی زندگانی بشرند، اما این بشر هرگز به آنها توجه و اعتنا نکرده است. ابیاتی از هنرمندی عطار در مصیبت نامه را زمزمه کنیم. می‌فرماید: چون ز لیلی گشت مجنون بیقرار، روز و شب شد همچو گردون بیقرار. خورد روز و خواب شب بدرود کرد، دیده از دریای دل چون رود کرد. پای در میدان رسوایی نهاد، داغ دل بر عقل سودایی نهاد. گفت یک روزش پدر که بی خبر، خیش را رسوا بکردی در بدر. ماندهی در قید رسوایی مقیم، هیچ کس نفروشدت نانی به سیم. این سخن مجنون چو بشنود از پدر، گفت چندینی غم و رنج و خطر که این زمان من می کشم از بهر دوست، دوست داند که این همه از بهر اوست. عطار در مصیبت‌نامه با 347 حکایت و با استفاده از تمثیل حقایقی درباره مرگ و سرنوشت آدمی مطرح کرده است. اگر به عمق ابیات او در این اثر ارزشمند و رمزی دقت کنیم، رازهایی از زندگی را در میابیم که میتوانند سعادت ما را تضمین کنند. عطار با حکایت‌ها و گفتگوهایی که در این اثر مطرح کرده، ما را با حقیقت زندگی آشنا می کند و رازهای سعادتمند زیستن را می آموزد. در این سفر روحانی، عطار مخاطبش را به همان مقصدی می برد که در منطق طیر و ماجرای سیمرغ ها برده بود. در مصیبت نامه عطار برخلاف سفر مرغان منطق طیر، مشکلات ازلی و ابدی انسان را مطرح می کند و راه برون رفت از بلا و گرفتاری ها را با زبانی تمثیلی نشان می دهد. عنوان مصیبت نامه که عطار برای این اثرش برگزیده، نه نوح سرایی و مصیبت سرایی دینی که سوگنامه برای تبار آدمی است. دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی با تصحیح، ترجمه و مقدمه روشنگرانه در 957 صفحه مصیبت‌نامه ما را به دنیای عرفان می‌برد و جانمان می‌بخشد. سطرهای دیگر از ابیات ناب مصیبت‌نامه عطار را زمزمه کنیم. می‌فرماید: گفت چون هاروت و ماروت از گناه اوفتادند از فلک در قعر چاه، هر دو تن را سرنگون آویختند تا درون چاه خون می‌ریختند. هر دو تن را تشنگی در جان فتاد، زان که آتش در دل ایشان فتاد. تشنگی غالب چنان شد هر دو را، که از غم یک آب جان شد هر دو را. هر دو تن از تشنگی می سوختند، همچو آتش تشنه می افروختند. بود از آب زلالان قعر چاه، تا لب آن هر دو یک انگشت راه. نه لب ایشان برانجا می رسید، نه ز چاه آبی به بالا می رسید. سرنگون آویخته در تف و تاب، تشنه می مردند لب بر روی آب. تشنگیشان گر یکی بود از شمار، در بر آن آب می شد صد هزار. بر لب آب آن دو تن را خشک لب، تشنگی می سوخت جانها ای عجب. هر زمانی تشنگیشان بیش بود، وی عجب آبی چنان در پیش بود. تشنگان عالم کون و فساد، پیش دارنده عجب آب مراد. جمله در آبند و کس آگاه نیست، یا نمی بینند یا خود راه نیست. Thank you. دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی در مقدمه مصیبت‌نامه نوشته است: عطار شاعر سفرهای روحانی است. اگر بخواهیم راهنامه و نقشه سفر روحانی او در مصیبت‌نامه را در چند سطر ترسیم کنیم، بدین گونه خواهد بود که سالک فکرت، یعنی قهرمان اصلی این منظومه، برای حل مشکل معرفتی خود به تمام کائنات، از جماد و نبات و حیوان به همه رجوع می کند و از همه آنها در حل مشکل خود یاری می طلبد. اما همه در این راه اظهار عجز می کنند. سالک فکرت نزد پیر خود می رود و حالت درماندگیش را بیان می کند. پیر در چند جمله توضیحاتی به او می دهد و سالک در می یابد که همه جستجوهایش بیهوده بوده و همه چیز را باید از خود و از ذات خود طلب کند. تا سفر در خود نیاری پیش تو، کی به کنه خود رسی از خیش تو.
امید که این نغمه و نوا و آن حرف و گفت و صوت مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. به استقبال دختران آفتاب خواهیم رفت.
دختران
آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 13 همه رفته بودند به جز من و سریا. رفته بودند تلفن کنند ولی من و سریا نرفتیم. گفتم پس تو چرا نرفتی سریا؟ به خونتون تلفن نمی کنی بگی رسیدی؟ هلش را از ساک در آورد. هلش قشنگ بود. بدم نمی آمد یکی از این هله ها داشته باشم. رنگش سبز سیر بود. فکر کردم به رنگ چشمهایش هم می خورد. گفت من شب تلفن می کنم. بابام حالا خونه نیست. وسایل حمامش را در آورد. همه اش کامل بود. من که یادم رفته بود لیف و صابون بیاورم گفتم خب با مادرت حرف بزن. ولش کن بابا، بی خیال شو، تا شب هیچ اتفاق نمیفته. راستی تو چرا نرفتی تلفن کنی؟ به خودم گفتم ببین من از داشتی سؤال بی خودی کردی؟ بیا حالا اینم جوابش، بگو ببینم چی میخوای بگی. گفتم الان کسی خونمون نیست، من بعدن تلفن میکنم. بلند شد ایستاد. باشه شب هر دومون میریم تلفن میکنیم. بیا درست شد، همین یکی رو کم داشتیم. سعی کردم یه طوری حرف را عوض کنم. گفتم باشه، راستی من هنوزم باورم نمیشه که تو منو نشناخته بودی. همینطور که میرفت طرف در گفت البته قیافت برام آشنا بود، بدنم که یادم اومد کجا دیدمت با خودم کلنجار میرفتم که بالاخره آشنایی بدم یا نه. راستش از اون بلوایی که این دخترها به پا کردن اصلا خوشم نیومد. اولش فکر میکردم زیر سر توه یا به خاطر توه، ولی بعد که دقت کردم فهمیدم تو هم مثل من میون اونا غریبه ای. بعدش را فکر میکردم که منو یادته یا نه، دیدم به من نگاه میکنی، فهمیدم منو شناختی، دیدم بعد نیست که با هم رفیق بشیم. بالاخره هرچی باشه مام تو این مسافرت باید برای خودمون رفیق داشته باشیم یا نه. سرم را تکان دادم و خندیدم. او هم لبخندی زد و خواست رد شود که صدایش زدم. راستی سریا، کدوم نگاهو میگی؟ کی؟ سرش را از دهانه در آورد تو. موقع ورود به مشهد رو میگم، یادت نیست؟ همون وقت که فاطمه اون نوار رو گذاشت. حالا اجازه میدی برم حمام یا نه؟ راست میگفت. موقعی که داشتیم وارد شهر مشهد میشدیم نگاهش میکردم که یهو غافل گیرم کرد. البته نه اینکه فقط اون رو نگاه کنم، خیلی های دیگر را هم نگاه کردم. به خاطر نوارهایی بود که فاطمه گذاشت. چه سرود قشنگی بود. یادم باشد از او بگیرم دوباره گوش کنم. فاطمه نوار را داد به آقای پارسا. آقای پارسا هم نوارا گذاشت توی ضبط اتوبوس. صدایش را هم بلند کرد. دوست دارم نگات کنم، تو هم منو نگاه کنی. من تو رو صدا کنم، تو هم منو صدا کنی. قربون صفات برم، از راه دوری اومدم، جای دوری نمیره اگه به من نگاه کنی. فکر کنم اولین بار صدای گریه فاطمه را همینجا شنیدم. اول فقط یک هق هق بیشتر نبود، آن هم آنقدر آهسته که فقط من شنیدم. نگاهش که کردم اول فقط یک باری که یه عشق دیدم و بعد چادرش را دیدم که کشیده شد روی صورتش. چشمهایش پنهان شد. به خودم گفتم چقدر دل نازک. دل من زندونیه، تویی که تنها میتونی قفس رو وا کنی و پرنده رو رها کنی. بعد عاطفه را دیدم. بلند شده بود، ایستاده بود بالای سر فاطمه، جلوی صندلی های ما خم شده بود و دنبال چیزی میگشت. نمیفهمیدم دنبال چه میگردد. خیابان ها و کوچه ها را از شیشه ردیف جلوی نگاه کرد. سمیه هم چادرش را کشیده بود روی صورتش. شانه هایش هم تکان میخورد. پس او هم؟ شاید به خاطر سرود بود. میشه قفل حرمت گوشه قلب من باشه؟ میشه قلب منو مثل گنبدت طلا کنی؟ تو غریبی و منم غریبم، اما چی میشه این دل غریبمو با خودت آشنا کنی؟ برگشتم طرف عقب، میخواستم ببینم بقیه چه حالی دارن. کنجکاو شده بودم. راهله سرش را تکیه داده بود به صندلی و به جایی از سقف اتوبوس خیره شده بود و چنان خیره شده بود و کنار چشمهایش چین خورده بود که انگار میخواست با نگاهش سقف را سوراخ کند. شاید او هم به فکر عمیقی فرو رفته بود. فهیمه داشت کتاب میخواند. هر چند وقت یک بار هم سرش را بلند و از شیشه بیرون را نگاه میکرد، انگار او هم دنبال چیزی میگشت. و بعد نگاه هم ثریا را پیدا کرد. پاهایش را پایین گذاشته بود ولی هنوز چشمهایش بسته بود، پس هنوز وانمود میکرد که خواب است. عاطفه با صدایی بغض‌آلود فریاد کشید:
حرم، به جا حرم، اونو هاش.
چشمهای ثریا به سرعت باز شد و توی همان چند لحظه بود که دیدم چشمهایش سرخ است. همان موقع بود که نگاه او هم مرا غافلگیر کرد و مجبور شدم سرم را برگردانم. سعی کردم درست حسابی دل بدهم به نوار که میخواند: دوست دارم تو این خونه، صابخونه، در رو وا کنی، من به تو نگاه کنم، تو هم منو دعا کنی. ولی بعد که گفت دلمو گره زدم به پنجرت دارم میرم، دوست دارم تا من میام اون گره ها رو وا کنی، صدای گریه راننده را شنیدم. اولش فقط یک هقهق مردانه بود. وقتی کمی نیمخیز شدم شانه های راننده را دیدم که با هقهق تکان میخورد. فکر کنم همین صدای گریه بود که آنجور به دل بچه ها آتش زد و تا آن حد گریه کردند. میان همین گریه ها بود که شنیدم فاطمه داره با نوار زمزمه میکنه: دوست دارم از الان تا صبح محشر همیشه من به تو رضا بگم، تو هم منو رضا کنی. شعر قشنگی بود. با اینکه نوار را صبح از فاطمه گرفته بودم و شعرش را نوشته بودم، ولی باز هم دلم هوایش را کرده بود. اولش فکر میکردم راننده هم به خاطر همین نوار به گریه افتاده، از بس خودم این نوار را دوست دارم. ولی حالا که فکر میکنم به نظرم میآمد که به خاطر دخترش بود. یعنی آنطور که او التماس میکرد معلوم بود که خیلی نگران است. وقتی به حسینیه رسیدیم و خواستیم پیاده شویم، از جای خود بلند شد و رو به همه ایستاد. سرش پایین بود و نگاهش به کفشهایش. بچه ها همه ایستاده بودند، کیفهایشان دستشان بود و منتظر بودند. شاید منتظر آخرین غرغرهای راننده بودند که گفت:
من میخواستم بگم که.
دستهایش رفت داخل موهای فرفریش، چنگ شد، دوباره باز شد، کمی سرش را خاراند و صدایش را صاف کرد:
من میخواستم بگم که از همه شما معذرت میخوام به خاطر بد اخلاقیم. راستش دست خودم نبود، یکم اعصابم خراب بود، همش به خاطر اون دختره بود.
فکر کردم عاطفه را میگوید. عاطفه سرش را پایین انداخت، راننده پشتی صندلی خودش را گرفت:
دختر خودم را میگم، مریضه، تو بیمارستان بستریه.
سرش را بالا آورد، نگاهش توی اتوبوس گشت زد:
خواستم بگم میرین حرم دختر مالم دعا کنید، به امام هشتام شما مثل دختر خود ما میمونید، پس خواهرتون را فراموش نکنید.
این جمله را گفت و سرش را پایین انداخت. بچه ها بعد از چند لحظه سکوت، در حالی که از درد دل آقای راننده متأثر شده بودند، به آرامی از همان جلوی اتوبوس پیاده شدند. موقعی که من و فاطمه داشتیم از جلویش رد می شدیم، فاطمه زیر لب گفت که انشالله خدا دخترتون رو شفا بده. راننده نشنید. آقای پارسا رو بغل کرده بود و دوباره سفارش می کرد که آقای پارسا از طرف او از بچه ها عذرخواهی کند و برای دخترش دعا کنند.
چه دختر؟ چرا هنوز تو فکری؟ نکنه تو فکر ننه بابایی؟
ثریا بود. تا خواستم حرفی بزنم مرا هل داد به طرف دیوار. شاید میخواست من دیگر سؤالی نکنم. گفت:
میگم ولی خوب شد با هم دیگه هم اتاق شده ما، اگر نه هر جفتمون تنها میموندیم.
خواستم به او بگویم من تنها نمیماندم چون فاطمه را داشتم. فکر کردم شاید به او بر بخورد. فاطمه به من گفته بود بیشتر هوایش را داشته باشم. گفت او در میان بچه ها غریب است و نباید گذاشت که احساس غریبی کند. اینها را همین امروز صبح وقتی وارد حسینیه شدیم گفت. البته مثل حسینیه های تهران که نیست، در حقیقت یک خانه است، یک خانه دو طبقه که دو ردیف اتاق طبقه پایین دارد. اتاق ها روبروی هم هستند، با یک آشپزخانه، سه تا حمام و چهار تا توالت. اینجا را درست کرده اند برای مسافرها و اسمش را هم گذاشته اند حسینیه تهرانی ها. یک سالن هم طبقه دوم دارد که سالن بزرگی است. پنجره های یک طرفش رو به ایوان و حیاط باز می شود و پنجره های طرف دیگرش به سمت خیابان. ما توی همین سالن مستقر شدیم. البته از اول اینجا نبودیم. وقتی رسیدیم من و فاطمه آخرین کسانی بودیم که وارد حسینیه شدیم.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
امن و آرام رو براتون آرزو میکنم شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. سپاس.